بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، در ادامه بحث فضیلت اصحاب پیامبر از زبان اهل سنت و اینکه اونها تمام صحابه پیامبر را از مقام و جایگاه، از نظر مقام و جایگاه بسیار بالاتر از افراد عادی می دانند، به گونه ای که میان صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هیچ تفاوتی قائل نمی شند، ما دلایل گوناگونی را از زبان عالمان اهل سنت نقل کردیم. گفتیم این دلایل در چهار دسته آیات، روایات، عقل و اجماع دستبندی میشه. در جلسه پیشین دلایل قرآنی اهل سنت را در این باره ذکر کردیم و اونها رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در این جلسه دلایل روایی و دلیل عقل و اجماع را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. اجمالاً برخی از روایات معروفی را که اهل سنت به اونها استشهاد کرده اند تا فضیلت خارج از عرف را برای همه صحابه پیامبر اثبات کنند، اینها رو به صورت اجمالی ترجمه این روایات رو خدمت شما عرض میکنم. منابع این روایات، البته برخی از مهمترین منابع اهل سنت که این روایات را آورده اند، ذکر خواهیم کرد و سپس وارد نقد و بررسی نحوه برداشت از این روایات خواهیم شد. یکی از روایاتی که اهل سنت به اینها استناد کرده اند با این مضمون از پیامبر نقل شده: مثل اصحاب من در میان امت مثل ستارگان آسمان است، به هر یک از آنها چنگ زنید هدایت خواهید شد. اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم. این جمله معروف است و شاید بگیم معروفترین روایتی است که اهل سنت به پیامبر نسبت داده اند. یا شبیه همین روایت، روایت دیگری هست: مثل اصحاب من در میان امتم مانند ستارگان است، زمانی که غایب شوند مردم سرگردان خواهند شد. یا در روایت دیگر فرموده اند: مثل اصحاب من مثل نمک در غذاست، که بدون نمک غذا خوشایند نیست. یا در روایت دیگری این چنین آمده که یکم مفصل هست: ستارگان برای اهل آسمان امانند، همان گونه که ستارگان از بین بروند بر سر اهل آسمان آنچه که ترسانده شده اند می آید. من برای اصحابم امانم، وقتی از دست بروم بر سر آنها آنچه که ترسانده شده اند می آید، و اصحاب من برای امت من امانند، وقتی که از دست بروم بروند بر سر امتم آنچه ترسانده شده اند می آید. یا در روایت دیگری آمده: اگر کسی به اندازه کوه احد طلا داشته باشد و آن را در راه خدا و مساکین و ایتام و بیچارگان انفاق کند، تا اینکه فضیلت یک ساعت نزد اصحاب مرا یا یک ساعت یکی از اصحابم را به دست آورد، هرگز موفق نخواهد شد. و روایات دیگری که هر گونه بدگویی و سب و لعن به صحابه را پیامبر نهی کرده اند. مثلا در یک روایت نسبت داده شده پیامبر که فرمودن نسبت به اصحابم بدگویی و لعن نکنید، به خدا سوگند اگر یکی از شما به اندازه کوه احد طلا انفاق کند، نمیتواند به فضیلت انفاق یک مد یا نصف مد یکی از آنها نایل شود. یا در روایتی آمده: هر کس یکی از اصحابم را سب کرد او را تازیانه بزنید. یا آمده که هر کس اصحابم را سب کرد پس بر او لعنت خدا و ملائکه و همه مردم باد، از او نه جایگزینی و نه فدیه ای میپذیرد. و روایات شبیه این که قریب به همین مضمون هستند و دیگه ما از تکرار اونها صرف نظر میکنیم. این دسته از روایات در کتابهای حدیثی مختلف اهل سنت آمده. مثلا چند نمونه رو بنده خدمت شما بگم: کتاب صحیح مسلم انتشارات دارالفکر در بیروت چاپ کرده، در این کتاب جلد 4 صفحات 183 الی 188 این روایات را آورده. یا کتاب دیگر الاصابت و فی تمیز الصحابه جلد 1 صفحات 7 الی 9 یا صحیح بخاری دارالقلم در انتشارات دارالقلم در بیروت جلد 3 صفحه 60 برخی از این روایات رو ذکر کرده. سنن ترمذی در که باز هم انتشارات بیروت دار و احیاء التراث العربی چاپ اول صفحات 1005 و 1006 که البته سال چاپش هم 1421 قمری است. یا کتاب الاستیعاب و فی معرفت الصحابه جلد 1 صفحات 20 الی 25 کتاب اسدالغابه جلد 1 صفحه 12 یا کتاب المطالب العالیه مال ابن حجر عسقلانی که انتشارات دارالمعرفه بیروت اونو چاپ کرده در سال 1414 جلد 4 صفحات 146 الی 151 و برخی از منابع دیگر که ما دیگه نمیخوایم اینها رو ذکر کنیم. اینها معروفترین منابعی هستند که این روایات فضایل صحابه پیامبر را که به صورت مطلق به همه صحابه نسبت داده اند اینها در اون کتاب ها ذکر شده. نحوه استناد اهل سنت به این روایات قابل تأمل هست و یک سری تأملاتی میتوان در باب این روایات مطرح کرد که بنده چند تأمل و نقد رو به صورت مختصر و مفید خدمت شما ذکر میکنم. اولا اون چی که در روایات اهل سنت آمده بر فرضی که همه این روایات پذیرفته بشه مدح و ثنا از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، ولی اولین پرسش مهم اینه که مراد و منظور پیامبر از واژه اصحاب چیه؟ دیگه در خود روایات که نیامده مراد پیامبر را از واژه اصحاب مشخص بکنه. از کجا شما استفاده کرده اید که مقصود از اصحاب در این روایات همه کسانی است که پیامبر رو مشاهده یا ملاقات کرده باشند؟ طبق اون تعریف رایجی که اهل سنت برای صحابه ذکر میکنن. از نظر ما این تعریفی که اهل سنت دارند یا یه تعریفی است که حتی کسی که چند ثانیه در کنار پیامبر بوده رو جزء صحابه به حساب آوردن نه با معنای لغوی اصحاب سازگاری دارد و نه با معنای عرفیش. معمولا اصحاب یک شخص در عرف لغت به کسانی گفته میشه که به دلیل ایمان، وابستگی و بفرمایید ملازمت و مصاحبت در حلقه یاران اون شخص در میان، یعنی کسی را میگن اصحاب که مصاحبت و همراهی داشته باشد مثلا با پیامبر در همه امور، یعنی گفتارش، پندارش، کردارش مانند پیامبر باشد، نه اینکه عین پیامبر باشد، شبیه از او اقتباس بکنه، نه اینکه یک زمانی به برخی از دین عمل بکنه زمان دیگر به اون دست برخی دیگر از دستورات دینی عمل نکند یا گناه کبیره مرتکب بشود. آیا اینها رو میتونیم صحابه بگیم به معنای کسانی که مصاحبت و همراهی با پیامبر دارن؟ آیا میتوان گفت که این مصاحبت و همراهی صرفا یک مصاحبت و همراهی فیزیکی است، این که در یک جلسه کنار پیامبر کسی بنشیند این هم فضیلت داشته باشد؟ قطعا عقل سلیم چنین معنایی را نمیپذیرند. این مطلب اول. حتی اگر سخنی که میشود گفت اینه که ما بگیم آقا واژه اصحاب معناش مجمل است و در موارد مشکوک، در مواردی که ما شک داریم نمیتونیم به این روایات استناد بکنیم. تأمل دوم اینه که ما بسیاری از روایات مورد استدلال رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم دلالتی بر ادعا و مدعای اهل سنت ندارند. مدعای اهل سنت چی بود؟ اینکه با استناد به این روایات عدالت و اجتهاد صحابه رو اثبات بکنن. مثلا اون روایاتی که خدمت شما عرض کردیم اومده از سب و لعن صحابه نهی کردن، این دلالتی بر عدالت صحابه ندارد؟ مگر هر غیر عادلی سب و لعنش جایز است؟ پیامبر فرموده که صحابه مرا لعن نکنید. خب لعن نکنید یعنی صحابه عادلند؟ خب اون وقت یعنی که مثلا فرض بگیرید هر کسی که غیر عادل بود یا مثلا یهودی بود، مسیحی بود، باید مورد لعن و نفرین ما قرار بگیرد؟ نه دیگه. این که گفته شده لعن نکنید از لعن نکردن فلانی عدالت او اثبات نمی شود. دقت میکنی؟ ما مؤمنی داریم که به دلیل اینکه گناه کبیره مرتکب شده یکی دو بار عادل محسوب نمیشه، بله مؤمن فاسق نامیده میشه. ولی میتونیم اون رو لعن و نفرین بکنیم بدون دلیل؟ قطعا خیر. اون روایاتی که از لعن و نفرین نهی کردن فقط مؤمن عادل رو از لعن و نفرین مؤمن عادل که نهی نکردن. ممکنه مؤمن باشد ولی عادل نباشد به دلیل اینکه اصرار بر گناه صغیره دارد یا مرتکب گناه کبیره شده، ولی اجازه لعن او داده نشده. لذا در برخی از این روایات مطلقاً، یا بفرمایید از برخی از این روایات مطلقاً نمی‌شود عدالت صحابه را اثبات کرد. تأمل دیگری که در این روایات میشه مطرح بکنیم اینه که بر فرض اینکه این روایات رو ما بپذیریم، یه سوال مهمی پیش میاد. آیا این روایات که بر فرض پذیرش بر مدح و ثنای صحابه دلالت دارد در مقام تعریف از تک تک صحابه است یا نه مجموع صحابه را من حیث المجموع مخاطب قرار داده؟ به عبارت دیگر این عمومی که در روایات آمده عام افرادی است، یا بفرمایید افرادیه که تک تک افراد اون عام را شامل بشود، یا نه عام مجموعی است؟ ظاهر روایات اشاره دارد به این که پیامبر بر فرض که این سخنان را گفته باشد مجموعه صحابه را مدح کرده، نه تک تک صحابه را. خب ما از این مدل در واقع سخنان در دیگر روایات هم میبینیم، در آیات هم میبینیم، در عرف متدینان هم مشاهده میکنیم. مثلا ما در روایات داریم که خداوند خدا اهل بیت علیهم السلام یا خود پیامبر یا همچنین در آیات آمدن علما مورد مدح قرار گرفتن، بله فضایلی برای علم و عالم مطرح شده. آیا این معنیش اینه که این فضایل و مدح و تمجیدها شامل همه علما میشه، حتی علما غیر عامل یا علمای فاسق شامل اونها هم میشود؟ بله قطعا خیر. مجموع علما از آن جهت که عالمند و عامل مورد مدح قرار میگیرند. اصلا عالمی که عامل نباشد و بخواد مورد مدح قرار بگیره از نظر عقل مذمومه، قبیحه. شما بیایید عالمی را که اهل عمل به علم خود نیست و فاسق است مدح بکنید، این مدح رو من و شما از یه آدم معمولی نمیپذیریم. چطور از پیامبر گرامی اسلام چنین مدحی صادر شده؟ دقت میکنید؟ پس نمیشود گفت که مراد پیامبر تک تک صحابه است. من حیث المجموع آمدن صحابه را تعریف و تمجید کردند. بله. تأمل چهارم که میشود در این روایات مطرح بکنیم اینه که سند برخی از این روایات حتی از نگاه عالمانه، برخی از عالمانه برجسته اهل سنت هم ضعیفه. بعض از این روایات مرسله اند و بعضیشون راویانی رو در سند خود دارن که یا ضعیف شمرده شدند از نظر علماء علم الحدیث اهل سنت و حتی شیعه، یا ضعیف و کذاب و یا متهم به کذبند یا مجهول الحالند. مثلا ترمذی برخی از این روایات رو غریب میدونن، برخی رو هم مرسل. ترمذی که از عالمان برجسته اهل سنته. یا قاضی عیاض حدیث اصحابی کن نجوم را که اون معروفترین این احادیث است از قول داره اصطلاحاً ابن عبدالبر رو دیگر عالمان اهل سنت یا دارقطنی در کتاب فضائل و اینها نقل میکنه، میگه این علماء بزرگ این سند این حدیث رو حجت نمیدانند، یعنی میگن سندش ضعیفه. بیهقی در مورد همین روایت میگه مشهور حدیث ولی سندهاش سند ضعیفیه. حتی هست در سند این احادیث حارث ابن غزین یا غزین هست که مجهول الحال هست از نظر عالمان اهل سنت، و حمزت ابن ابی حمزه نصیری هست که متهم به کذبه. ابن حزم اندلوسی هم گفته که این حدیث دروغ، ساختگی و باطله. صراحتن اینها رو آمدن گفتن. بله. حالا تو کدوم منابع، منابعش هم خدمتون ذکر کنم حالا کسی خواست مراجعه بکنه. سنن ترمذی صفحات 1005 و 1006 قاضی عیاض در کتاب شرح الشفا جلد 2 صفحه 91 و دیگر عالمان اهل سنت که حالا این دوتا رو معروفترینش این دوتاست، این مطالب رو در اون کتاب ها آمدن و نقل کرده اند. این هم در واقع تأمل دیگری که در مورد سند این روایات است و حتی خود عالمان اهل سنت سند این روایات را بله نپذیرفته اند. اینا تأملات مهمی است. یک بار هست عالم شیعه میخواد رد بکنه اینها را، یک بار خود عالمان اهل سنت میان اینها رو چی میکنند؟ رد میکنند. تأمل پنجم، وقتی به مضمون برخی از این روایات مراجعه میکنیم میبینیم اصلا این با عقل و منطق و عقل فطری انسان هم سازگاری ندارد. بله؟ مثلا اون روایت معروفی که میگه اصحاب من مانند ستارگان آسمان هستند، به هر کدوم از اونها تمسک بکنید هدایت میشید، معنیش اینه که شما در این که از کدامین صحابه پیروی بکنید مختارید، از هر صحابه شما پیروی بکنید مشمول هدایت خداوند متعال خواهی شد. خب چند تا سوال اساسی اینجا مطرح میشه. اولا طبق تعریفی که اهل سنت از صحابه دارن، تعداد اینها به 10,000 نفر میرسه. آیا همه اینها در یک حد اندازن؟ آیا خود عالمان اهل سنت میان صحابه قائل به تفاضل و برتری نیستن؟ قطعا هستن، تصریح کردن که فلان صحابه برتر از فلان صحابه دیگر هست. طبق تعریفی که اهل سنت از صحابه دارن، برخی از صحابه هستن که حتی یک روایت هم از پیامبر نقل نکردن، حتی در برخی از اینا در یکی از جنگ‌های زمان پیامبر مشارکت نداشتن، یک بار در محافل و مجالس پیامبر شرکت نکردن. خب شما بیایم این صحابه‌ای که این گونه بودن رو با اون صحابه‌ای که از آغاز رسالت، بلکه بفرمایید از قبل از رسال شروع رسالت پیامبر تا پایان رسالت با پیامبر بوده اند، اینا رو مثل هم بدانیم، بگیم تو فرق نمیکنه چه از اون چه از این پیروی کنی هدایت خواهی شد. بله، بعضی از اینها به اعتراف خود عالمان اهل سنت گناهانی مرتکب شده اند، تخلفاتی از دستورات پیامبر داشتند. خب چگونه میشه گفت شما از اینها پیروی بکنید هدایت خواهید شد؟ بله، سوال تأمل برانگیز دیگر اینه که میان خود صحابه پیامبر، چه در زمان حیات پیامبر و چه به ویژه پس از زمان حیات پیامبر، پس از وفات یا شهادت پیامبر، اختلافات شدیدی به وجود اومد که از لحاظ مبانی و اصول دقیقا در برابر هم بودن، تا جایی که اومدن با هم درگیر شدن، جنگ‌های خونین راه افتاد، یکی دیگری رو لعنت می‌کرد. همین اختلافات بود که میان مسلمانان پس از پیامبر اختلاف انداخت و دوتا مذهب شیعه و سنی به وجود آمد. چطور میتونیم بگیم همه اینها مانند ستاره آسمانن، از هر کدوم شما پیروی کنید سعادتمند خواهی شد و هدایت خواهید یافت؟ چه این حرفی رو میشه پذیرفت؟ قطعا خیر. خب نکته سوم، سوال سوم، اگر طبق مبانی اهل سنت و برداشت سطحی که از این روایت دارند، بر فرض که روایت پذیرفته بشه، اگر هر یک از صحابه پیامبر مانند ستاره آسمان هستند طبق مبانی اینها و مردم در مراجعه به این صحابه مختارند، چرا شما برخی از بفرمایید برخی از عالمان اهل سنت که شاید اکثریت قریب به اتفاق اونها رو تشکیل بده، چرا نسبت به شیعیان این همه طعن و تهمت و بدگویی دارید؟ البته برخی از عالمان اهل سنت اینجوری هن. چرا به شیعیان این حق رو نمیدید که طبق تشخیص خودشون به برخی از صحابه پیامبر که در رأس آنها امام علی و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و غیره قرار دارن تمسک کنن؟ چرا اینجا که میرسه ایراد میگیرید؟ چرا خود خلفا به این سخن پیامبر عمل نکردن؟ چرا خلفا به مسلمان‌ها اجازه ندادن که به هر یک از صحابه‌ای که خودشون می‌خواستن مراجعه کنن؟ بله، چرا درگیری ایجاد کردن، گفتن باید از ما پیروی بکنید؟ اینا ضد و نقیض دیگه. یا مثلا اشکالات عقلی به برخی از محتوای این روایات منسوب، نه اینکه روایت واقعا از پیامبر نقل شده باشد، چون واقعا خلاف عقل سلیمه. خب تو یکی از این روایات که برای شما خوندم آمده که اگر کسی به اندازه کوه احد طلا داشته باشد و آن را در راه خدا به ایتام و مساکین و بیچارگان انفاق کند، نمیتونه فضیلت یک ساعت مصاحبه با اصحاب من رو به دست بیاره. خب یعنی چی هر؟ آیا این خلاف عدالت خدا نیست؟ چگونه با عدلای سازگاره که یک شخص با دیدار پیامبر که چه بسا عوامل غیر اختیاری سبب شده همینطوری از راه رد میشده رفته از مدینه بگذرد، پیامبر رو دیده اسلام آورده شده جز صحابه پیامبر مثلا طبق تعریف اهل سنت، چطور اینها بدون زحمت بله بدون مشقت به این همه فضیلت برسند؟ یک کسی که به دلایل گوناگون پیامبر را ندیده، به خاطر جبر مکانی و زمانی و موانع گوناگون پیامبر را ندیده، این فضیلتش از اینا پایین‌تر باشد؟ بله این خلاف عدالت نیست؟ مگر صرف هم صحبت شدن با پیامبر میتواند جای انجام تکالیف الهی مانند واجبات و محرمات رو بگیره؟ من نماز روزه نگیرم برم بشینم کنار پیامبر این همه فضیلت به دست بیارم؟ حالا بدبختی که نماز شب میخواند افزون بر نماز واجب یا روزه واجب، نماز شب میخواند روزه مستحبی میگیرد و خدمت به خلق الله میکند، از این فضیلت ها بی بهره باشد؟ این خلاف عدالت نیست؟ آیا عقل سلیم چنین چیزی را میپذیرد؟ چگونه میشه اینها را به پیامبر نسبت داد؟ تأملات در بخش روایات به همین اندازه کفایت است. خدمتون عرض کردیم که عالمان اهل سنت دلیل عقلی هم در اثبات مدعای خودشون اقامه کرده اند. مثلا یوسف ابن عبدالبر قرطبی در اون کتاب خودش جلد 1 صفحه 19 ایشون اونجا یه دلیل عقلی با این مضمون در اثبات مدعا می آورد، میگه که عقل خالی از هوا و تعصب بر حکمت و رحمت خدا محال می داند که برای حمل شریعت خود امتی را انتخاب بکند که اهل فسق و انحراف و گناه باشد. یعنی صحابه پیامبر که برگزیده خدا هستند نمی شود که اهل فسق و انحراف و گناه باشند. بعد میگه که به همین جهت دفاع از طبقه صحابه در حقیقت دفاع از ناموس الهی کتاب و سنت است، چنان که متهم دانستن آنها در حقیقت متهم نمودن حکمت بالغه الهی است. یا در همون کتاب صفحه 25 یه دلیل دیگه با البته قریب به همین مضمون میاره، میگه سبب عدم فحص در عدالت صحابه اینه که اونها حاملان شریعتند. اگر در روایات صحابه تردید و توقف شود، شریعت منحصر به عصر پیامبر میشود و به سایر اعصار کشیده نمیشود. اینم دلیل عقلیشونه. پس ما مجبوریم برای اینکه از روایات صحابه استفاده بکنیم، ابتدا عدالت همه صحابه رو اثبات بکنیم تا بتوانیم به سخنانی که این صحابه از پیامبر نقل کردن تمسک بجوییم و دین اسلام را فقط مخصوص و منحصر در عصر زمان پیامبر ندانیم. از اجماع هم دلایلی نقل کردن، مثلا ابن حجر عسقلانی در کتاب خودش صفحه 6 آورده که اهل سنت اتفاق دارند که جمیع صحابه عادلند و در این مسئله جز اندکی از مبتدعه مخالفت نکردند. یعنی چی؟ یعنی اون گروهی از عالمان اهل سنت که مخالف این اجماع اهل سنت مبنی بر عدالت صحابه اند، اونها از اهل بدعتند. نه اهل بدعتند، اینم یه نوع اتهامی است که این آقای ابن حجر عسقلانی نسبت به دیگر عالمان اهل سنت که این ادعا را نپذیرفتند مطرح میکنه. خب این منم بحث اجماعی این هاست. در نقد دلیل عقلی که اومدن گفتن عقل خالی از هوا و تعصب بر حکمت و رحمت خدا محال میداند که برای حمل شریعت خود امتی را برگزیند که اهل فسق و انحراف و گناه باشد، این تأمل رو میشه مطرح کرد. اولا این دلیل عقلی که شما آوردید قادر نیست که عدالت همه صحابه رو اثبات بکنه. چرا؟ چون خدمتون عرض کردیم بسیاری از اینها که از نظر اهل سنت جزء صحابه محسوب میشن، اینها اصلا حامل شریعت الهی نیستن. بسیاری از این صحابه حتی یک روایت رو هم از پیامبر نقل نکردن. اونایی که حاملان شریعت الهی بودن عده قلیلی از صحابه هستن، همشون که جوری نیست. پس این دلیل عقلی اینها در مورد جمع کثیری از صحابه صادق نخواهد بود، چون اینا حامل شریعت الهی هستن نیستن. ثانیاً لازمه این دلیل عقلی اینه که هر کس در نقل شریعت و نقل احادیث از پیامبر نقش بیشتری داشته باشد، روایات بیشتری رو نقل کرده باشد، از دیگران عادل‌تر باشد. در حالی که عقل سلیم این ادعا رو نمیپذیره. بله، مثلا اون روایاتی که ابو هریره و انس ابن مالک از پیامبر نقل میکنن خیلی بیشتر از روایاتی است که در منابع اهل سنت از امام علی و حضرت زهرا نقل شده. حالا ما میتونیم بگیم که ابو هریره و انس ابن مالک عدالتشون از امیرالمومنین و حضرت زهرا که دختر پیامبرم بالاتر است؟ قطعا نمیشه پذیرفت. سادسن، این دلیل عقلی که شما مطرح کردید باید طبق این اطلاقی که داره باید در مورد صحابه همه پیامبران دیگر هم مطرح بشه، به ویژه پیامبران اولوالعزم. چرا؟ چون صحابه پیام مثلا پیامبر حضرت عیسی هم حامل و ناقل شریعت بودن دیگه. بله، اگر بپذیریم دلیل رو باید عدالت اونها رو اثبات کنیم، در حالی که چه ظالمان اهل سنت به عدالت صحابه همه پیامبران پیشین قائل نیستن، اعتقاد ندارن. چرا؟ چون چرا قبول ندارن؟ به خاطر اینکه قرآن کریم و روایات و تاریخ خلاف این مسئله رو گواهی میده. مثلا همین کسانی که صحابه حضرت عیسی و موسی بودن همه پیرو حضرت موسی نبودن، همه پیرو حضرت عیسی نبودن. این نص آیات ماست. حالا دلیل اجماع رو چی بگیم؟ در نقد دلیل اجماع هم میتونیم این مطلب رو مطرح کنیم. اولا اجماعی در میان امت اسلامی نیست. چرا؟ چون امت اسلامی فقط اهل سنت که نیستن، شیعیان رو هم شامل میشه. همه شیعیان خلاف این مسئله باور دارند، یعنی عدالت همه صحابه را قبول ندارند، اجتهاد همه صحابه را نمیپذیرند. چون چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه اهل سنت مرادشون از اجماع اجماع امت اسلامی است، شیعیان هم که جزو امت اسلامی هستند. پس نمیتونیم بگیم آقا اجماع امت اسلامی حاصل شده. خیر، اجماع امت اسلامی حاصل نشده چون مخالفت شیعیان هست و نمیشه گفت که مخالفت شیعیان مشکلی پیش نمیاره. چرا؟ چون تعداد شیعیان کم نیست، قابل توجهه، هم از جهت کمیت هم از جهت کیفیت، هم مقدارشون زیاد است، هم بزرگان و دانشمندانی در میانه شیعیان وجود داشتند. یا بفرمایید اون صحابه‌ای که شیعیان از اونو پیروی میکنن جزو کبار صحابه پیامبر بودن، مثل حضرت علی علیه السلام که از همه بزرگتر از حضرت زهرا سلام الله علیها، سلمان، ابوذر، مقداد و مانند اینها. این نکته اول. نکته دوم، در میان علمای خود اهل سنت هم اجماع وجود ندارد. چرا؟ چون در تعریف صحابه عالمان اهل سنت با هم اختلاف نظر دارن. اون جلسه اول خدمتون عرض کردیم. در عدالت همه صحابه هم اتفاق نظر نیست. مثلا ابن حاجب در کتاب مختصر الاصولش این عبارتش اینه، میگه الاکثر على عدالت الصحابه و قیل هم کغیرهم و قیل قول ثالث الى حين الفتن و قالت المعتزله عدول الا من قاتل علیا. ترجمهش اینه، ابن حاجب تو این عبارت چهار تا قول رو در مورد صحابه در میان عالمان اهل سنت ذکر میکنه. یک، قول اول عدالت همه صحابه که قول اکثر. دو، قول دوم اینه که میگه فرقی میان صحابه و غیر صحابه نیست. در میان عالمان اهل سنت کسانی هستن که بر این باورن میان صحابه و غیر صحابه فرقی نیست از این جهت. قول سوم، برخی از عالمان اهل سنت عدالت صحابه را تا قبل از وقوع فتنه و اختلاف میان صحابه میپذیرند، ولی بعد از وقوع فتنه و اختلاف دیگه نمیشه گفت همه عادلند. خب عاقلانه گفتن سخن را. و قول چهارم اینه که عدالت صحابه را که به قول همون قول معتزله است، عدالت صحابه را میپذیرن جز کسایی که با علی جنگیدند، با امام علی وارد نبرد شدن. یا سعد الدین تفتازانی از عالمان برجسته اهل سنت این عبارتش را ترجمهش اینه، میگه که میان خود صحابه پیامبر آنچنان که در کتاب‌های تاریخی آمده جنگ‌ها و مشاجراتی رخ داده است که ظاهرش نشان می‌دهد برخی از صحابه از راه حق منحرف شده‌اند و به حد ظلم و فسق رسیدند و انگیزه و عامل این امر کینه، دشمنی، حسادت، خصومت، ریاست طلبی و جاه‌پرستی بوده است. بعد ایشون ادامه میده، میگه این گونه نیست که هر کس پیامبر را ملاقات کرده است به خیر و خوبی شناخته شده باشد. بعد خودش تکمیل می‌کنه، میگه که البته علما به خاطر حسن زنی که نسبت به اصحاب رسول خدا داشتن برای مشاجرات و محاربات اونها توجیهاتی ذکر میکنن. و اونها رو از گمراهی و فسق مبرا میدانم. این خود تفتازانی هم نمیپذیرد این سخن را و دیدگاه های گوناگون دیگری که شما میتونید مراجعه بکنید به منابع اهل سنت ببینید که در میان عالمان اهل سنت هم اجماعی در این باره وجود ندارد. لذا نه دلیل دلایل قرآنی برخی از عالمان اهل سنت در اثبات اجتهاد و عدالت همه صحابه قوی بود، نه دلایل روایشون قوی است و نه دلیل عقلی و دلایل عقلی و دلیل اجماعشون، همه مبتلا به اشکالات اساسی است. لذا نمیتوان از این سخن عالمان اهل سنت دفاع کرد و همه صحابه پیامبر را عادل دانست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.